به شما که در ایران هستید. در ساعت‌های آخر 16 شب از دی ماه، یک شب زمستانی دیگه، ما از رادیو فردا با شما هستیم در مجله شبانگاهی تا نیم ساعت آینده. آزاده اسدی هستم همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های امشب ما تلاش کردند. با گزارش‌های مختلف تحلیلی و خبری تازه با شما خواهیم بود. و مثل همیشه در ساعت‌های آخر دوشنبه شب مجله شبانگاهی رادیو فردا رو باز هم با خبر شروع می‌کنیم. با بکر غفوری آذر و تازه‌ترین خبرها.
با سلام و آرزوی لحظات خوش برای همراهان رادیو فردا. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، میگوید دسترسی‌های لازم به بابک زنجانی داده شده تا به گفته آقای اژه‌ای اگر پولی در خارج دارد یا سندی حاکی از پرداخت بدهی دارد به کشور برگرداند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای اژه‌ای در نشست هفتگی با خبرنگاران با اشاره به ادامه تحقیقات از بابک زنجانی گفت که چون احتمال فرار این سرمایه‌دار معروف به خارج از کشور وجود داشت، او را دستگیر کردیم. سخنگوی قوه قضاییه ایران همچنین ارسال پرونده محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران، به دادگاه را تکذیب کرد و گفت صدور وثیقه 50 میلیارد تومانی برای آقای رحیمی صحت ندارد. سازمان ملل متحد از ایران برای شرکت در کنفرانس صلح ژنو 2 دعوت نکرد. به گفته یک سخنگوی سازمان ملل، نام ایران در فهرست کشورهایی که دبیر کل سازمان ملل برای شرکت در کنفرانس ژنو 2 از آنها دعوت کرده دیده نمی شود. این سخنگو به خبرگزاری فرانسه گفته قرار است جان کری و سرگئی لاوروف، وزرای خارجه آمریکا و روسیه، هفته آینده با یکدیگر دیدار کنند تا درباره دعوت یا عدم دعوت از ایران برای شرکت در کنفرانس ژنو 2 تصمیم گیری کنند. کنفرانس ژنو 2 با هدف پیدا کردن راه حلی برای حل بحران سوریه قرار است 22 ژانویه 3 بهمن برگزار شود. در همین حال مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز دوشنبه پیرامون دعوت از ایران برای شرکت در این کنفرانس گفت تهران برای حضور در کنفرانس ژنو 2 پیشنهادی که منطبق با عزت جمهوری اسلامی نیست نمیپذیرد. رئیس کل دادگستری استان کرمان فعالان اینترنتی بازداشت شده در این استان را در ارتباط با مخالفان جمهوری اسلامی و شبکه بی بی سی فارسی دانست. به گزارش خبرگزاری مهر، علی توکلی درباره اتهامات افرادی که یک ماه پیش در استان کرمان بازداشت شدند گفت این افراد طراح وبسایت ندای سبز آزادی بودند و طرح‌ها و برنامه‌های بی بی سی فارسی را در ایران اجرا می‌کردند. به گفته آقای توکلی، مدیر این گروه از طرف بی بی سی فارسی در کشورهای مالزی، هندوستان و افغانستان به عنوان مربی و استاد خدمت کرده و با هزینه سازمانهای اطلاعاتی انگلیس به این کشورها سفر می کرده است. حدود یک ماه پیش مقامات قضایی استان کرمان از بازداشت 16 نفر از فعالان اینترنتی در این استان به اتهام همکاری با بیگانگان خبر داده بودند. دولت مصر روز دوشنبه کاردار ایران در قاهره را در اعتراض به گفته‌های مرضیه افخم به وزارت امور خارجه احضار کرد. وزارت خارجه مصر میگوید دلیل احضار کاردار ایران اعتراض به صحبت‌های سخنگوی وزارت امور خارجه ایران پیرامون تحولات مصر بوده است. مرضیه افخم روز شنبه از خشونت‌های اخیر در مصر و استفاده ارتش از زور در سرکوب معترضان ابراز نگرانی کرده بود. دولت مصر این اظهارات را دخالت در امور داخلی این کشور دانسته است. و عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، از تشکیل شورای نظارت بر مذاکرات هسته‌ای ابراز بی‌اطلاعی کرد. آقای عراقچی روز دوشنبه به شبکه خبر تلویزیون دولتی ایران گفت روال تصمیم گیری و نظارت بر مذاکرات هسته‌ای کاملا تعریف شده است و از سوی شورای عالی امنیت ملی انجام می شود. به گفته معاون وزارت امور خارجه ایران، این روال تغییری نکرده است. همزمان حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری ایران، نیز در گفتگو با خبرگزاری ایرنا از تشکیل شورای نظارت بر مذاکرات هسته‌ای ابراز بی‌اطلاعی کرد. پیشتر اسماعیل کوثری عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس ایران از تشکیل شورایی برای نظارت بر مذاکرات هسته‌ای با عضویت رؤسای سه قوه و مقامات ارشد ایران خبر داده بود.
ممنونم از تو بابک غفوری آذر. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. همکاران من در بخش سایت تلاش میکنند اخبار رو هر چند دقیقه یک بار بروز کنند. اگر سری بزنید به سایت ما میتونید این اخبار رو مفصل تر پیگیری کنید. radiofarda.com. در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا، نخست وزیر عراق از مردم استان علمبار خواست شبه نظامیان القاعده رو از این شهر بیرون کنند.
این امکان رو فراهم میکنه تا گروهک‌های کوچک مردمی در محله‌های مختلف حتی با همدیگه جمع بشن و بخوان به اسم کمک به نیروهای دولتی دامنه آشوب رو گسترش بدن.
واکنش و پاسخ ایران به اظهارات جان کری درباره مذاکرات ژنو 2 درباره حل بحران سوریه، پیشنهادی را که منطبق با عزت ایران نیست نمیپذیریم. بیشتر میشنوید اگر تو 25 دقیقه آینده همراه رادیو فردا بمونید. در خبرها هم شنیدید که مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به اظهارات جان کری وزیر خارجه آمریکا درباره حضور ایران در حاشیه نشست ژنو 2 و کمک به حل بحران سوریه گفته پیشنهادی رو که منطبق با عزت ایران نیست نمیپذیریم. از حسین قوی میشنویم.
مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه به وبسایت خبری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی گفته است ایران از ابتدای بحران سوریه راه حل سیاسی را تنها گزینه برای حل تنش در این کشور اعلام کرده و همواره از راهکارهایی که تأمین کننده حقوق مردم سوریه از طریق گفتگوهای به توصیف وی سوری سوری است استقبال کرده است. او اضافه کرد تهران آمادگی خود را برای مشارکت و کمک به حل بحران در سوریه اعلام کرده است، اما در این حال برای حضور در کنفرانس ژنو 2 پیشنهادی که منطبق با عزت جمهوری اسلامی ایران نیست را نمیپذیرد. وزیر خارجه آمریکا روز یک شنبه گفته بود که هرچند تصور مشارکت ایران در کنفرانس ژنو 2 در سطح وزیران دشوار است، اما ایران حتی در حاشیه این کنفرانس میتواند نقشی سازنده در حل بحران سوریه داشته باشد. جان کری تصریح کرده بود دشوار است تصور کنیم ایران که از توافق بین المللی سال گذشته درباره سوریه حمایت نکرده بود بتواند در سطح وزیران در اجلاس ژنو 2 مشارکت داشته باشد. قرار است دومین دور مذاکرات درباره بحران سوریه از روز 22 ژانویه نزدیک به 3 هفته دیگر در ژنو سوئیس برگزار شود. هدف این مذاکرات دستیابی به راه حل سیاسی برای پایان دادن به نزدیک به 3 سال جنگ و خونریزی در سوریه است. در همین زمینه یک نماینده مجلس ایران نیز گفته است جمهوری اسلامی نیازی به شرکت در اجلاس ژنو 2 ندارد، بلکه این آمریکایی‌ها هستند که به گفته او برای حل بحران و تنش در سوریه نیازمند حضور ایران در این نشست هستند. به گزارش خانه ملت منصور حقیقت پور اضافه کرده است اگر آمریکا خواهان حضور ایران در کنفرانس ژنو 2 است باید از جمهوری اسلامی ایران در سطح رسمی و وزارتی دعوت به عمل آورد. وی افزود این که جان کری میگوید حضور ایران در ژنو 2 منوط به پذیرش برکناری اسد و تشکیل دولت انتقالی در سوریه است باید به او یادآور شد هیچ پیش شرطی برای شرکت ایران در اجلاس ژنو 2 قابل قبول نیست. روسیه از حضور ایران در نشست ژنو 2 به طور رسمی حمایت کرده است. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد نیز پیشتر ابراز امیدواری کرده بود که مشکلات موجود بر سر راه حضور ایران در نشست ژنو 2 مرتفع شود. در همین زمینه مارتین نسیرکی سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد 2 روز پیش ابراز امیدواری کرده بود که در دیدار آینده وزیران خارجه آمریکا و روسیه در خصوص حضور ایران در نشست ژنو 2 تصمیم گیری شود. جمهوری اسلامی متحد اصلی حکومت بشار اسد در خاورمیانه به شمار می رود که به گفته مخالفان دولت حکومت سوریه در تأمین مهمات و تسلیحات ارتش سوریه و مدیریت نیروهای نظامی آن حضوری فعال دارد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید و میخواییم بریم سری بزنیم به عراق و درباره تازه‌ترین خبرهای این کشور بشنویم که در بعضی از استانهاش خبرهای مختلف حاکی از نارامی شدید هست. ایلیا جزائری همکارم که این اخبار رو پیگیری کرده در منطقه با ما روی خط تلفن رادیو فردا هست. ایلیا، نوری المالکی نخست وزیر عراق درباره شرایط نارام فلوجه هشدار داده. مشخصاً چه مسائلی رو مطرح کرده؟
بله، آقای مالکی در بیانیه که تلویزیون دولتی عراق اون رو منتشر کرده، پخش کرده، گفته از مردم فلوجه میخواد که توریست ها رو از این شهر بیرون برانند و مناطق مسکونی خودشون رو با خطر عملیات نظامی روبرو نکنند. اشاره آقای مالکی به وجود نیروهای دولت اسلامی عراق و شام مرتبط با القاعده در شهر فلوجه است که در روزهای گذشته بخشی از استان انبار عراق رو به تصرف خودشون در آورده بودند، از جمله شهر فلوجه که به طور کامل به تصرف این نیروها در اومده بود و بخشی از شهر انبار مرکز فلوجه. اینجا باید یادآور کنم که استان انبار یک سوم مساحت عراق رو تشکیل میده، برای همین این درگیری ها از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. آقای مالکی هشدار داده که اگر نیروهای عشایر، مسلح عشایر سنی مذهب عراق که در استان انبار هستن و البته دل خوشی از دولت آقای مالکی هم ندارن، اقدام نکنن برای بیرون راندن نیروهای مرتبط با القاعده از شرق، طی روزهای آینده عملیاتی رو شروع خواهد کرد و خودش اقدام خواهد کرد برای بازپسگیری این مناطق. البته هیچ زمانی به طور مشخص تعیین نشده برای آغاز عملیات ارتش عراق.
میتونی برای ما بگی که بعد از این مدتی که درگیری در این استان برقرار بوده، وضعیت مناطق تصرف شده در الانبار چه شرایطی داره؟ چقدر تا الان کشته یا زخمی در واقع از این درگیری ها شکل گرفته؟
این وضعیت الان در خود شهر فلوجه که بیشتر شاهد بیشتر درگیری ها بوده، همچنان یک وضعیت ناآرام هست و افراد مسلح عشایر در حال نبرد هستن با نیروهای مرتبط با القاعده در این شهر. حتی گفته میشه بعضی منابع خبری از جمله شبکه الجزیره گفتن که ارتش عراق بخشای از این شهر رو که در اون نیروهای القاعده حضور داشتن گلوله باران کرده، شاهد گلوله باران توپخانه بوده. اما این خبر به طور کامل تایید نشده در جانب همه طرفهای رسمی در عراق. شهر رمادی، بزرگترین شهر استان انبار، هم شاهد درگیری هست. نیروهای القاعده یا بهتر بگم دولت اسلامی عراق و شام در حال نیروگیری هستن، از مردم میخوان بهشون بپیوندن برای برقراری یک امارت اسلامی و همچنین جنگ با دولت مالکی که با مقاومت افراد مسلح عشایر و نیروهای الصحوه شبه نظامیانی که در سالهای گذشته به همراه نیروهای دولتی علیه اسلامگرایان تون رو جنگیدن روبرو میشن. امروز درگیری ها 22 کشته بر جای گذاشت از میان نیروهای دولتی، نیروهای ارتش عراق که در اطراف شهرها مستقر هستند و وارد شهرها نشدند، 12 غیر نظامی هم کشته شدند و حدود 25 تن از نیروهای مرتبط با القاعده هم کشته شدند.
خیلی ممنونم از تو ایلیا جزائری، بود ما رو در جریان تازه ترین اخبار مربوط به درگیری ها در استان الانبار عراق قرار میداد. باز هم میشویم در همین زمینه، همطور که شنیدید و ایلیا در صحبت های خودش هم گفت، در حالی که بسیاری از خانواده های ساکن فلوجه در روزهای اخیر به خاطر ترس از روی شدید ارتش با نیروهای القاعده در حال فرار از این شهرن، اما اظهارات جدید نوری المالکی میتونه نشون دهنده نزدیک بودن یک رویارویی بزرگ باشه. این بار تحلیلی بشنویم در همین زمینه، الهه روانشاد، دیدگاه علی مهتدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم فرانسه رو پرسیده.
من گمان میکنم که همین اظهار نظر آقای مالکی در دعوت از مردم برای دخالت در موضوعی که مسئولیت حکومت آقای مالکی هست، تلاشی هست برای جذب همدلی مردم و متحد کردن اونها در مقابل گروهک هایی که روز به روز بیشتر در عراق متولد میشن. نکته دوم در این موضوع این هست که این دعوت آقای مالکی در دل خودش یک خطر جور نهفته داره، به این صورت که اساسا دولت عراق کنترل چندانی بر وضعیت داخلی این کشور نداره. چندین سال بعد از سقوط صدام حسین هنوز هم همین کشور رنگ آرامش رو به خودش ندیده. وقتی که حکومتی میاد مسئولیت دستگاه‌های نظامی و امنیتی رو از مردم طلب میکنه و از اونها میخواد که وارد مبارزه با گروه‌های تروریستی بشن و به دولت کمک بکنن، عملاً تنش و آشوب بیشتر خواهد شد و این امکان رو فراهم میکنه تا گروهک‌های کوچک مردمی در محله‌های مختلف حتی با هم دیگه جمع بشن و بخوان به اسم کمک به نیروهای دولتی دامنه آشوب رو گسترش بدن و عملاً شرایط رو ایجاد بکنن که همین مقدار کنترلی هم که حکومت داره از دست بره.
آقای مهتدی، برخی از تحلیلگران بی‌ثباتی در عراق رو به جنگ داخلی سوریه ربط میدن و میگن از اونجایی که گروه دولت اسلامی عراق و شام که وابسته به القاعده است هم در سوریه هم در عراق میجنگه، پس در نهایت این دو مسئله با هم ارتباط داره. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
دقیقاً همینطور هست و مسئله عراق و سوریه از هم دیگه تفکیک پذیر نیستن. مرزهای مشترک دو کشور سالها شاهد تاثیرگذاری متقابل بین دولت‌های عراق و سوریه بودند. تضعیف دولت مرکزی در سوریه عملاً باعث شده تا همون مقدار کنترلی هم که دولت در مرزهای مشترکش با عراق داشت رو از دست بده و همین امر در کنار عدم تسلط کافی از طرف دولت عراق هم باعث شده که این گروهک‌ها رشد بکنن، متحد بشن و اهدافی رو برای خودشون تعیین بکنن. در این حال که مشغول مبارزه با حکومت آقای مالکی هستن، در این حال با حکومت آقای اسد هم مبارزه میکنن و همین امر در داخل سوریه تبدیل شده به یک نوع جنگ بین نیروهای اپوزیسیون. یعنی یک سری از نیروهای اپوزیسیون میان با این گروه تندرو اسلامی مبارزه میکنن و همین اتفاق در عراق هم در حال شروع و تکرار هست. در نتیجه به نظر میرسه که این مردها با آشوب و تنش بیشتر کنترل به مراتب کمتری هم روی اونها خواهد بود و این تاثیر و تأثیر بین دو کشور کماکان برقرار هستش.
در حالی که ارتش عراق به شدت با نیروهای القاعده در نبرد، ایران و آمریکا هم اعلام کردند که در صورت نیاز آمادن بدون اعزام نیرو به بغداد اما کمک رسان باشند. محمد حجازی، معاون آمادگی و پشتیبانی ستاد کل نیروهای مسلح، در مورد احتمال درخواست کمک بغداد از ایران و آمریکا گفته که هنوز چیزی در این مورد مطرح نشده، اما اگر عراق کمک نیاز داشته باشه، ایران میتونه از طریق تجهیزات و مشاوره به کمک اونها بشتابه. شما این رو چگونه ارزیابی میکنید؟
این نزدیکی دولت امریکا با ایران در پرونده عراق نشون میده که مانند سابق زمانی که آمریکا قصدش به عراق حمله بکنه یا حتی بعدش به قبلش به افغانستان می‌خواست حمله بکنه، همگرایی بین واشنگتن و تهران ایجاد شده و منافع این دو کشور به خصوص در پرونده عراق در یک نقطه با هم تلاقی پیدا کرده. این اتفاق جدیدی در خاورمیانه نیست و احتمال تقویت اون هم در آینده نزدیک قابل پیش بینی است، چرا که ایران در داخل عراق وضعیت نسبتاً مناسبی رو داره، در داخل سوریه چند ماهی هست که وضعیت سبی رو تجربه میکنه و طرف مقابل آمریکایی‌ها هم در یک روندی قرار گرفتن که با ایران دارن اندک اندک وارد تفاهم میشن. همزمان با این وضعیت یک ترس سنتی و قدیمی هم دارن آمریکایی‌ها از قدرت گرفتن گروه‌های اسلامگرای تندرو و همینجا هست که نقطه تلاقی و نقطه اشتراک سیاست‌های واشنگتن و تهران در پرونده عراق هست. منتها در طرف مقابلش عربستان و متحدانش هم هستن که از این همگرایی راضی نیستن و سعی دارن بر روند امور تاثیر و وضعیت خودشون رو بهبود ببخشن. به همین خاطر در عین اینکه منافع آمریکا و عربستان و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در داخل خاک سوریه به هم نزدیک هست، اما در داخل عراق به این شکل نیست و به نظر میاد که در آینده نزدیک شاهد یک نوع همکاری سبکی بین واشنگتن و تهران در پرونده عراق باشیم.
علی مهتدی بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانسه. الهه روانشاد از رادیو فردا در مورد آخرین رویدادهای مرتبط با عراق با او صحبت می‌کرد.
آقای مطهری، خیلی از خواب دیر بیدار شدم، حالا موج خفقان و دکتاتوری به گوش ایشون رسیده. همین اندازه که ایشون دست به انتقاد زدن و دارن به این ترتیب از حق و حقوق خودشون دفاع میکنن، به نظر من باید از او حمایت کرد. البته مطهری هم یکی از افراد همین رژیمه.
در مملکتی که پارلمان آن ذوب در ولایت است و فقط رهبر را قبول دارند و بس، وجود علی مطهری یک نعمت است.
من یک زن 64 ساله هستم. در انتخابات 88 هم شرکت نکردم. به آقای مطهری هم رأی نداده بودم. اما به شجاعت و انسانیت ایشان درود میفرستم. حاضرم به خاطر آقای مطهری چادر هم سر کنم. دیگه دلمون از این وکیل و دوله ها واقعا به درد اومده. چابلوسی تا کی؟ متشکرم.
در رابطه با صحبت‌های آقای مطهری که هر چند خود ایشون بخشی از رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی هستند، ولی با آرزوی این که شاید روزی عدو شود سبب خیر.
شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. دادگاه مطبوعات استان تهران روز یکشنبه مدیران مسئول روزنامه بهار و همینطور هفته نامه شهروند امروز رو به اتهام نشر اکاذیب و توهین مجرم شناخت. جزئیات را از کیان معنوی بشنویم.
حمید عطریانفر مدیر مسئول هفته‌نامه شهروند امروز روز یکشنبه در دادگاه مطبوعات استان تهران به اتهام توهین و نشر اکاذیب مجرم شناخته شد و مستحق تخفیف دانسته نشد. بنابر گزارش‌ها سعید پور عزیزی مدیر مسئول روزنامه بهار هم که روز یکشنبه در کیفرخواست اول به اتهام اشاعه فحشا و منکرات و انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی مجرم شناخته نشد، در همان جلسه در کیفرخواست دوم به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام مجرم شناخته شد و مستحق تخفیف دانسته نشد. پور عزیزی روز یکشنبه در کیفرخواست سوم به اتهام نشر مطالب خلاف موازین اسلامی، ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه، اهانت به دین اسلام و مقدسات آن، پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و همچنین انتشار مطالب علیه اصول قانون اساسی در هر 5 عنوان مجرم شناخته شد و مستحق تخفیف دانسته نشد. جلسه ی رسیدگی به اتهامات این افراد صبح یکشنبه در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی مدیر خراسانی برگزار شد. روزنامه بهار در نخستین روز آبان ماه مقاله‌ای با عنوان امام پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی به قلم علی اصغر قروی از فعالان ملی مذهبی ایران منتشر کرد که به توقف خودخواسته و سپس توقیف آن انجامید. در این مقاله بر این موضوع تاکید شده بود که امام اول شیعیان به دنبال کسب قدرت نبوده است. بنابر گزارش‌ها پرداختن به روایت‌های خارج از روایت‌های مرسوم در مورد امام اول شیعیان بود که به حمله گروهی از شخصیت‌های بانفوذ دینی در ایران به روزنامه بهار و سرانجام به توقیف آن انجامید. از جمله ناصر مکارم شیرازی از مراجع شیعه در ایران، نوری همدانی و صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه کسانی بودند که به چاپ این یادداشت‌ها تاختند. روزنامه بهار نخست به صورت خودخواسته از انتشار باز ایستاد و اندکی بعد نیز توقیف شد. علی اصغر قروی هم در این ارتباط به اتهام نشر مطالب خلاف موازین اسلامی، پخش شایعات و مطالب خلاف واقع، انتشار مطالب علیه قانون اساسی مجرم شناخته شد و سوی اعضای هیئت منصفه دادگاه مطبوعات مستحق تخفیف دانسته نشد. اما هفته‌نامه شهروند امروز تاکنون دو بار توقیف شده است. دلایل توقیف این مجله بنابر گزارش ها از جمله به شکایت فرزند اسدالله لاجوردی دادستان پیشین دادگاه انقلاب باز می‌گردد. این مجله گفته هایی را از فاطمه و فائزه هاشمی، همسران فرزندان آیت الله حسن لاهوتی، در مورد مرگ آقای لاهوتی و مقصر دانستن تلویحی آقای لاجوردی منتشر کرده بود. آیت الله لاهوتی که از روحانیون سرشناس جمهوری اسلامی بود، به دستور اسدالله لاجوردی دادستان وقت انقلاب اسلامی بازداشت و پس از چند ساعت در زندان جان سپرد. مقام های رسمی سکته قلبی را دلیل درگذشت آقای لاهوتی اعلام کردند، اما خانواده او و فائزه و فاطمه هاشمی همسران فرزندانش در مصاحبه با هفته‌نامه شهروند امروز اعلام کرده بودند که پزشکی قانونی در معده آیت الله لاهوتی اثر سم استرکنین به دست آورده و مدعی شده بودند که آیت الله لاهوتی در زندان به مرگ طبیعی نمرده است. گزارش هایی نیز از چاپ تصاویری از محمود احمدی نژاد روی جلد هفته‌نامه منتشر شده بود که از دلایل دیگر توقف دور دوم این نشریه عنوان شده است. شهروند امروز در دو دوره بین سالهای 1385 تا 1387 و سپس در سال 1390 منتشر می شد. توقیف این مجله با واکنش انتقادی سازمان گزارشگران بدون مرز نیز روبرو شد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. در کنار برنامه ملاقات که تا چند دقیقه دیگه پخش میشه یک گزارش دیگه میشنویم. محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راه بردی رئیس جمهور ایران یک شنبه شب در یک برنامه در شبکه یک تلویزیون دولتی ایران گفته که یارانه نقدی اقشار کم درآمد نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه در دومین فاز اجرای قانون هدفمندی بیشتر هم میشه. جزئیات رو از فیدون زهنگار بشنویم.
محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری شامگاه یک شنبه در گفتگو با شبکه یک تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گفت برنامه دولت برای توزیع سبد کالایی ارتباطی با یارانه‌های نقدی ندارد و جای آن را نیز نمی‌گیرد. آقای نوبخت همزمان تأکید کرد که وضع موجود هدفمندی یارانه‌ها قابل استمرار نیست و باید برای اجرای دقیق قانون روش موجود تغییر داده شود. محمد باقر نوبخت با انتقاد از اجرای قانون هدفمندی در دولت احمدی نژاد گفته است که نه تنها قانون هدفمندی یارانه ها طبق مفاد آن به طور دقیق اجرا نشد بلکه برای تأمین یارانه 30,000 میلیارد تومان از بودجه عمومی کسر و به این بخش تخصیص داده شده بود. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی حسن روحانی مهر ماه گذشته گفته بود دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی با 1,000 میلیارد تومان کسری بودجه روبروست و این کسری تنها با افزایش قیمت‌ها تأمین خواهد شد. به گفته آقای نوبخت بخش تولید در ایران بسیار آسیب دیده است و شهروندان باید هزینه زیادی را برای درمان پرداخت کنند، در حالی که اگر قیمت‌ها افزایش پیدا کنند مابعد تفاوت افزایش باید به خود مردم برگردد. آقای نوبخت در آن زمان تأکید کرده بود که چند دهک ثروتمند باید از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها حذف شوند و خواهان برخورد عادلانه و منطقی شده بود. همزمان با بحث بر سر آینده قانون هدفمندی، رایزنی بر سر بودجه سال 93 در کمیسیون تلفیق مجلس به پایان رسید. علیرضا صالح رئیس امور بنگاه‌ها در بخش بودجه معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری روز دوشنبه گفت میتوان در بودجه سال 93 کل کشور ارز را با قیمت 2650 تومان برای هر دلار تک نرخی کرد. آقای صالح به خبرگزاری فارس گفته است ارز باید تک نرخی شود تا رانت‌های بی‌مورد جمع شود.
فریدون زنگار گزارش میداد. آخرین برنامه مجله شبانگاهی رادیو فردا ملاقات هست. با آرش حسنی همراه بشیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در اسفند ماه سال 91 دو روز پس از بازداشت برادر روزنامه نگارش به اداره اطلاعات شهرستان مهاباد مراجعه کرده بود تا جویای وضعیت او شود که خود بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. مسعود کرتپور روزنامه نگار اهل شهرستان مهاباد پس از بازداشت ابتدا در بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان و پس از آن به اداره اطلاعات شهرستان ارومیه منتقل شد. در یک ماه و نیم نخست بازداشت مسعود و خسرو کرتپور آنها هیچ بازجویی نداشتند و در سلولهای انفرادی به حال خود رها شده بودند که همین موضوع با اعتراض آنها همراه شد. برادران کرتپور در اعتراض به وضعیت بلا تکلیفی خود بیش از 20 روز را در اعتصاب قضا گذراندند. مسعود و خسرو کرتپور در 7 سال گذشته با راه اندازی سایت خبری مکریان اخبار مناطق کردنشین ایران را پوشش می‌دادند. پرونده اتهامی این دو برادر روزنامه نگار کردزبان پس از بیش از 5 ماه نگاهداری آنها در سلولهای انفرادی بازداشتگاه‌های ادارات اطلاعات شهرهای مختلف در تیر ماه سال 92 به دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد ارسال شد. مسعود کرتپور در نخستین جلسه دادگاه در حالی که با دستبند و پابند به دادگاه آورده شده بود در برابر قاضی جوادی کیا از خود دفاع کرد. اتهامات آقای کرتپور اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، توهین به مقام رهبری، فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بود و او در آن دادگاه با همین اتهامات به تحمل 3.5 سال حبس تعزیری محکوم شد. مسعود و خسرو کردپور پیش از صدور این حکم به زندان مرکزی شهرستان مهاباد، محل زندگی خانوادهشان انتقال یافته بودند. این دو برادر روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در زندان مرکزی مهاباد دوره محکومیت خود را سپری می کنند.
متشکرم که با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته و مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شنیدید. همچنان با رادیو فردا بمونید و هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز.